متی باب 24 آیه 36 و باب 25 آیه 46 بازگشت به پادشاه. مقدمه. تیتر انحصاری میلیون ها نفر هرگز نمی میرند را تصور کنید. اگر قرار باشد فردا آن تیتر را در روزنامه ببینید، چه واکنشی نشان می دهید؟ آیا شما یک بدبین و متفکر هستید؟ این فقط یکی دیگر از ادعاهای شبیه شبه علمی وحشیانه و عجیب غریب بود. یا معتقدید که مجذوب این احتمال می شوید که میلیون ها نفر هرگز نمی میرند؟ خب این یک تیتر از اخبار فردا نیست. در واقع اخبار بسیار قدیمی تر از آن است، زیرا به متی 24 و به مردی که می داند باز می گردد، خداوند عیسی مسیح. مسیح می آموزد که میلیون ها نفر هرگز نخواهند مرد. بله، تجربه عادی برای زن و مرد از آن زمان تا کنون این است که زن و مرد زندگی خود را می گذرانند و سپس می میرند و ابدیت را در پیشگاه خداوند یا در جهنم می گذرانند. اما عیسی می گوید شما می دانید من برمی گردم. هنوز زمانی در این دنیا فرا نرسیده است که خداوند عیسی مسیح که ما او را میپرستیم باز خواهد گشت و میلیون ها مؤمن در زمان آمدن او زنده خواهند بود و هیچ یک از کسانی که در آمدن او زنده‌اند با مرگ جسمانی روبرو نخواهند شد، که در حال حاضر برای همه ما مشترک است. انحصاری. میلیون ها نفر هرگز نمیمیرند. متی 24 و 25 به ما میگوید که مسیح پادشاه در حال بازگشت است. در این فصل‌ها به ما گفته می‌شود که چگونه باید در پرتو بازگشت او زندگی کنیم. آیه 36 می‌گوید: اما در مورد آن روز و ساعت هیچ کس نمی‌داند، نه فرشتگان آسمان نه پسر، بلکه فقط پدر. این واقعاً به همه تلاش‌ها برای تعیین زمان بازگشت مسیح پرداخت می‌کند. هیچ کس نمی‌داند. به محض اینکه می‌شنوید کسی ادعا می‌کند که بازگشت خداوند عیسی در ظهر روز سه‌شنبه آینده خواهد بود، می‌دانید که او به بیراه رفته است. عیسی می‌گوید که درست مانند روزهای نوح خواهد بود. مردم به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند، صبحانه می‌خورند، ناهارهای بسته را برای مدرسه آماده انجام می‌دهند، در ترافیک گیر می‌کنند، روز سختی را در دفتر می‌گذرانند، در محل ساختمان کار می‌کنند، مردم ازدواج می‌کنند، متولد می‌شوند، زندگی را ادامه می‌دهند و در کسری از ثانی مسیح خواهد آمد. درست مانند زمانی که در روزگار نوح همه به زندگی ادامه می‌دادند و سپس طوفان آمد و همه آنها را با خود برد. آیه 40 و 41 عیسی می‌گوید: پس دو مرد در صحرا خواهند بود، یکی گرفته می شود و یکی باقی می ماند. 41 دو زن در آسیاب خواهند شد، یکی گرفته می شود و یکی باقی می ماند. عیسی در حال بازگشت است و میلیون ها نفر هرگز نخواهند مرد. بازگشت پادشاه ناگهانی خواهد بود، در یک روز کاملا معمولی اتفاق خواهد افتاد. بازگشت پادشاه شگفت انگیز خواهد بود، زیرا ما عیسی را خواهیم دید و او را تا ابد پرستش خواهیم کرد. بازگشت پادشاه وحشتناک خواهد بود، زیرا برای بسیاری به این معنی است که دیگر دیر شده است. آنها در سیل آمدن بزرگ و شگفت انگیز را او رانده خواهند شد. واقعیت بزرگی که با ما باید زندگی ما را شکل دهد این است که پادشاه در حال بازگشت است. پادشاه عیسی در حال بازگشت است. اکنون بار بزرگ گذرگاهی که امروز با آن نگاه می‌کنیم این است که با توجه به شناختمان از بازگشت پادشاه ممکن است بدانیم چگونه زندگی خود را بگذرانیم. من فکر می‌کنم که شاید چهار چیز وجود دارد که می‌توانیم از این تمثیل‌های بازگشت پادشاه بیاموزیم که باید زندگی ما را در اینجا و اکنون شکل دهد. اولین مورد این است که ما باید مراقب باشیم و در پرتو بازگشت پادشاه زندگی کنیم. آیه 42 عیسی آن را در چراغ‌های نهان می‌گذارد. پس بیدار بمان، مواظب باش، زیرا نمی‌دانی پروردگارت در چه روزی می‌آید. می‌دانی وقتی باید مراقب چیزی باشی چه حالی دارد. شاید منتظر آمدن یک تعمیرکار هستی و نمی‌دانی او چه زمانی قرار است بیاید. او منتظر قسمتی است و به محض اینکه وارد شد می‌آید. هر روز فکر می‌کنی من فکر می‌کنم امروز می‌آید یا نه. یا شاید منتظر بازپرداخت یا پرداختی هستید که به حساب بانکی شما وارد می‌شود. حساب آنلاین خود را بررسی می‌کنید و مشتاقانه منتظر رسیدن پرداخت هستید. شما دقیقاً نمی‌دانید چه زمانی قرار است بیاید، اما می‌دانید که در راه است. عیسی می‌گوید با چشم انتظاری بیدار باش، زیرا نمی‌دانی پروردگارت چه روزی خواهد آمد. سپس در آیه 43 و 44 عیسی مثل کوچکی از دزد می‌گوید: بخوان. اما این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست دوز در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت خانه اش را بشکنند. چند سال پیش تجربه کمی از دزدی در شب داشتم. صبح از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که شخصی وارد ماشین من شده است. بعدا در همون روز متوجه شدم که این دو نفر ساعت 3:45 صبح درهای خانه و ماشین‌های ما را امتحان می‌کردند و ماشین‌های دیگر سرقت شده بودند. حالا اگر می‌دانستم دو ساعت 3:45 صبح سه‌شنبه می‌آید، مراقب بودم. این نکته‌ای است که عیسی به آن اشاره می‌کند. او نمی‌گوید که او مانند دزد است، اما او میگوید که ما باید با همان عزم و اراده مراقب باشیم که اگر میدانستیم قرار است دزدیده شویم. آیه 44. بنابراین شما نیز باید آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی میآید که شما انتظارش را ندارید. از آیه 45 به بعد عیسی نشان میدهد که چگونه انتظار دارد بندگانش تا زمانی که او بیاید زندگی کنند. او خدمتگزار وفادار و حکیم را در مقابل شریر قرار می‌دهد. بنده مؤمن و عاقل کسی است که وقتی اربابش برمیگردد، او را در حال انجام کاری که باید انجام دهد به بیابد. برای چنین خادمی ارباب می‌خواهد او بر تمام دارایی‌اش مسلط کند. اما بنده بدکار با خود میگوید ارباب من مدت‌ها دور می‌ماند و تنبل می‌شود و شروع به بدرفتاری با مردم می‌کند که باید از آنها مراقبت کند. او شروع به زندگی می‌کند که کاملاً برعکس آن چیزی است که استاد برای او در نظر گرفته است. عیسی در مورد این غلام شریر آیه 50 و 51 می‌گوید ارباب آن بنده در روزی که انتظارش را ندارد و در ساعتی که نمی‌داند خواهد آمد، در آن مکان گریه و دندان قروچه خواهد. عیسی به ما میگوید مراقب باشید و در نور بازگشت پادشاهان زندگی کنید، همانطور که من از شما خواستم زندگی کنید. زندگی کنید که من به من افتخار میکنه و من را تجلیل میکند. مانند بنده ستمکار نباش که زندگی دو نفر را با نفاق میگذراند، زیرا اگر چنین کنید در نزد منافقان جایگاهی برایت قرار خواهد گرفت. همانطور که مایکل گرین میگوید ما باید مراقب باشیم، نه مانند ستاره شناسان از طریق تلسکوپ یا نگهبانان از روی صفحه تلویزیون مداربسته، بلکه مانند عاشقانی که نمیتوانند منتظر نگاهی دیگر به معشوق باشند، یا اسیری در اردوگاه کارجباری که آرزوی روزی را دارند که به آنها اجازه بازگشت بدهد. مراقب باشید و زندگی خود را در نور بازگشت پادشاهان زندگی کنید. ثانیاً همانطور که امروز زندگی میکنیم، باید مراقب باشیم و برای بازگشت پادشاه آماده باشید. اکنون اینجا در فصل 25 آیه های 1 تا 13 ما یک تمثیل از 10 دختر و یک عروسی داریم. اکنون مراسم عروسی در خاور نزدیک باستان یک امر طولانی بود. آداب و رسوم زیادی به آن پیوسته شده بود. انعطاف واقعی در مورد زمان برگزاری هر بخش از جشن ها وجود داشت و در حالی که تشخیص هر بخش از آداب و رسوم عروسی برای ما سخت است، پیامی که مسیح برای ما در مثل دارد کاملا واضح است. هر 10 دختر در یک عروسی شبانه شرکت می کنند. آنها چراغ دارند، اما فقط 5 تای آنها عاقل و 5 نفر احمق هستند. دختران احمق روغن اضافی را همراه خود نداشتند، و در حالی که دختران خردمند روغن اضافه همراه خود داشتند. به نظر می رسید داماد در آستانه آمدن است و همه خوابالود شدند. و خوابشان برد. نیمه شب فریاد بلند شد. اینم داماد، برای ملاقاتش بیرون بیا. همه دخترها بلند شدن و سعی کردن لامپایشان را روشن کنن. اما احمقا در شراخهای خود روغن نداشتن. آنها سعی کردن وام بگیرن اما نتوانستن. منظور این که مثلا قرض بگیرن. اما نتونستن و رفتند نفت خریدن و دلشان برای داماد تنگ شد. پنج دختر عاقل داخل شدن و در بسته شد. دختران احمق دیر آمدند و سعی کردند داخل شوند، اما داماد گفت به راستی که به شما میگویم شما را نمیشناسم. حالا فکر میکنم از این 10 دختر باید 3 چیز یاد گرفت. همه آنها یکسان به نظر میرسیدند اما نبودند. فقط نیمی از آنها آماده بودند. بسیار ممکن است که اغلب در کلیسا و اغلب در جمع مسیحیان باشی و در این حال کاملا با روح القدس به خدا بیگانه باشید. ممکن است لامپی داشته باشید که ظاهر خوبی داشته باشد اما روغنی در آن نباشد. همه ما شبیه به هم به نظر می رسیم، نه ما به یک معنا. ما هفته به هفته اینجا می آییم، خودمان را مسیحی می دانیم، اما آیا آماده ایم؟ آیا ما عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده میشناسیم؟ یا هنگامی که او بیاید ما را با چراغ‌های براق اما بدون روغن پیدا خواهد کرد؟ برخی چیزها وجود دارد که نمیتوانید قرض بگیرید. باید آنها را برای خود در اختیار داشته باشید. قداست یکی از آن چیزهاست. همانطور که خدا با قدرت روح القدس خود در ما کار میکند تا ما را تغییر دهد و ما را شکل دهد، او تقدس را در زندگی ما اعمال میکند. ما به خاطر او از هم جدا شدیم. این چیزی نیست که بتوانید از خانواده دوستان خود قرض بگیرید. شما نمیتوانید تجربه مسیحی شخص دیگری را قرض بگیرید. شما باید آن را برای خودتان در اختیار داشته باشید. بنابراین اگر امروز صبح اینجا هستید و میدانید که میخواهید از تجربه شخص دیگری قرض بگیرید، باید بدانید که این امکان پذیر نیست. شما باید با توبه نزد عیسی بیایید تا او شما را نجات دهد و شما را با روح خود پر کند. چیزهایی وجود دارد که نمیتوانید قرض بگیرید. سومین نکته ای که در مورد این دختران باید با توجه کرد این است که بعضی مواقع هست که خیلی دیر شده است. کار از دست رفته است، برای تلاش بیشتر دیر است، طلاق از طریق آن اتفاق افتاده است و برای جبران خیلی دیر است. داماد آمده است که برای ورود به پادشاهی خود دیر شده است. ما دوست داریم خودمان را گول بزنیم که تمام وقت دنیا را داریم، اما واقعیت این است که ممکن است خیلی دیر شود. اگر مسیح برگردد یا اگر بدون ایمان و اعتماد به دوست عیسی بمیری، خیلی دیر خواهد شد. باید آماده باشیم، با شناخت، عشق ورزیدن و خدمت به عیسی آماده باشید. ما باید مراقب باشیم و برای بازگشت به پادشاه آماده باشیم. توجه سوم، مراقب باشید و عاقلانه سرمایه گذاری کنید تا پادشاه بازگردد. آیات 14 تا 30 به ما از مالکی میگوید که در سفری طولانی است و مدیران کلیدی خود را مسئول منابع خود میکند. او 3 مدیر کلیدی داشت و به اولی 5 استعداد پول، به دومی 2 استعداد پول و به سومی 1 استعداد پول داد. به ما میگویند که مبلغ را با توجه به توانشان به آنها داده شده است و او به سفر طولانی خود رفت. پسر اول 5 استعداد خود را گرفت و آنها را در بیت کوین سرمایه گذاری کرد و به جک پات رسید. پسر دوم استعداد خود را گرفت و آنها را در یک شرکت چند ملیتی مستحکم سرمایه گذاری کرد و بازه مناسبی داشت. پسر سوم استعدادش را گرفت و آن را در صندوق امانات گیر کرد و در حالی که رئیس نبود آن را عقب انداخت. آیه 19، پس از مدت ها مالک استاد برگشت و شروع به تصفیه حساب با آنها کرد. او اولین مردی را آورد که به او نشان داد که چگونه 5 مورد دیگر به دست آورده است و استاد گفت آفرین بنده نیکو و امین، من شما را بیش از حد تعیین می کنم. وارد شادی ارباب خود شوید. آیه 21، نفر دوم هم همین لنادم وایس می گیرم. آیه 26 و 27، ارباب گفت ای بنده شرور و تنبل، باید پول من را در بانک سپرده می کردی. سپس آنها آن را با بهره پس می گرفتم. آنچه را که دارد از او بگی و در تاریکی بیرون بیانداز که گریه و دندون قورچه باشد. او فکر کرد که دارد بازی می کند، اما همه چیز را از دست داد. می دانی در انسانیت سقوط کرده و ما ممکن است برای آخرین فرد متاسف باشیم. بالاخره آنچه را که به او داده شده بود پس داد. اما میبینید که این چیزی نیست که خداوند از ما میخواهد. این مرد سرش را پایین انداخت. داشت زندگی پایین نگه داشت. زندگی آسانی میخواست. خطری نمیخواست. نمیخواست نگران استاد باشد. فقط پول را در زمین بچسبانید. درست میشود. میدانید ممکن است عده‌ای در کلیساهای ما باشند که مانند این خدمتکار سوم باشند. آنها یک نماز میخوانند و سپس آن تجربه را در قلب خود دفن می کنند. سپس به عقب برمیخیزند و به زندگی ادامه می دهند. آنها این کلمات را در بانک می گذارند و هرگز به فکر استاد نیستند. خب می بینید که زندگی اصلی مسیحی بیش از این را شامل می شود. این شامل سرمایه گذاری عاقلانه است تا زمانی که او بیاید. این شامل تصمیم گیری در مورد پول، زمان، خانواده، توانایی های ما بر اساس خداوند و جلال او است. این بدان معنی است که اگر که او را در مرکز شبکه مرجع تصمیم گیری خود قرار دهیم تا در حاشیه. پیام این مثل این است که زندگی خود را عاقلانه سرمایه گذاری می کنند
واقعا قوم او هستند. همانطور که ما زندگی خود را سپری می‌کنیم، باید به طور قابل اعتماد برای ملکوت خدا و جلال خدا سرمایه‌گذاری کنیم. چگونه با زندگی خود سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟ مراقب باشید و عاقلانه سرمایه‌گذاری کنید تا پادشاه برگردد. آخرین چیزی که امروز صبح می‌توانیم از این سری مثال‌ها یاد بگیریم این است که تماشا کنید و با عشق زندگی کنید تا پادشاه برگردد. در آیات 31 تا 46 عیسی ذهن ما را به صحنه داوری منتقل می کند. پسر انسان در جلال آسمانی بر تخت نشسته است. همه امت‌ها در حضور او جمع شدند و او مردم را از یکدیگر جدا می کند. همانطور که شبان گوسفندها و بزها را در تمام روز با هم می دواند و سپس آنها را در شب جدا می کند. او گوسفندها را در سمت راست، بزها را در سمت چپ قرار می دهد و سپس به کسانی که در سمت راست هستند می گوید، آیه 34 تا 36، بیایید ای کسانی که از پدر من برکت دارید، ملکوتی را که از ابتدا برای شما آماده شده است به ارث ببرید. 35، زیرا گرسنه بودم و به من غذا دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم و از من پذیرایی کردید، برهنه بودم و مرا پوشاندید، مریض بودم و مرا عیادت کردید، در زندان بودم و به نزد من می آمدید. صالحان سمت راست به او خواهند گفت، ما که این کار را کردیم، که اینجوری دیدیم. آنگاه پادشاه خواهد گفت، هرچی برای کمترین برادری که برای من کردی. به دیگران خواهد گفت، از من دور شو، تو ملعون به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگانش آماده شده است، زیرا در همه این مناطق چیزی به من ندادی. گوسفندان قوم خدا را تا بازگشت به پادشاه با عشق زندگی خواهند کرد. به برادران گرسنه غذا می‌دهند، غریبه ها را می‌گیرند، برهنه ها را می‌پوشانند، از بیماران مراقبت میکنم و ما این کار را به خاطر عشق به خدا که در رگهای ما جاری است انجام خواهیم داد. اما آیه 46 به ما میگوید، ای کسانی که در سمت چپ هستند به عذاب ابدی خواهند رفت، اما کسانی که در سمت راست هستند عادلان به زندگی ابدی خواهند رفت. بنابراین مطمئنا ما به عنوان قوم خدا باید مراقب باشیم و با عشق زندگی کنیم تا پادشاه برگردد. بنابراین ما اینجا هستیم. عیسی به ما می‌آموزد که دوباره باز خواهد گشت. او بدون هیچ تردیدی باز خواهد گشت و میلیون‌ها نفر هرگز نخواهند مرد. عیسی دوباره می‌آید تا اون موقع چه کار کنیم؟ تا اون روز اجازه دهید زندگی خود را همانطور که مسیح قصد دارد زندگی کنیم. مراقب باشید و در نور بازگشت به پادشاه زندگی کنید. مراقب باشید و برای بازگشت پادشاه آماده باشید. مراقب باشید و تا زمان بازگشت پادشاه عاقلانه سرمایه گذاری کنید. مراقب باشید و تا زمان بازگشت پادشاه با عشق زندگی کنید. اما آخرین چیزی که در این قسمت باید دید وجود دارد و آن این واقعیت است که وقتی پادشاه بازگردد، یک تقسیم فاجعه بار در سراسر بشریت رخ خواهد داد. در تمام این تمثیل ها کاملا واضح است که آیا ما در مورد بنده مؤمن و حکیم با بنده یا بنده بدکار، پنج دختر عاقل و یا پنج دختر احمق، دو سرمایه‌گذار وفادار یا غیر سرمایه‌گذار تنبل، گوسفند یا بز، وقتی پادشاه برگردد یک تقسیم اساسی در بین بشریت رخ خواهد داد. به مؤمنان، خردمندان، گوسفندان، به قوم واقعی خدا خواهد گفت، بیایید آفرین، ارث خود را بگیرید. به بی ایمان، شریر، احمق، بز، کافر و یا تظاهر به منافق میگوید، من شما را نمی‌شناسم، از من دور شوید. آن خدمتکار بی ارزش را به بیرون بیاندازید، به تاریکی که در آنجا گریه و زاری خواهد شد. اگر پادشاه امروز بعد از ظهر برگردد، من به من یا شما چه خواهد گفت؟ اگر پادشاه امروز بعد از ظهر برگردد، چه چیزی را می‌خواهید درست قبل از ورودش قرار دهید؟ خب حقیقت این است که او ممکن است امروز بعد از ظهر بیاید. تنها یک راه برای شنیدن احسن از پادشاه وجود دارد و آن کار کردن کسب درآمد یا شایستگی نیست، بلکه این است که همین الان نزد خداوند عیسی بیایید و فیض و رحمت و بخشش گناهان را دریافت کنید. او را به عنوان خداوند و نجات دهنده دریافت کنید. اگر اکنون با ایمان به او به ملاقات پادشاه می آییم، هرگز نباید از ملاقات با او در بازگشت بترسید. مراقب باشید و در پرتو بازگشت او زندگی کنید. برای بازگشت او آماده باشید. زندگی خود را عاقلانه تا بازگشت او سرمایه‌گذاری کنید. و تا بازگشت پادشاه عاشقانه زندگی کنید و مشتاقانه منتظر این کلمات باشید. بیایید ای کسانی که از پدر من برکت دارید، پادشاهی را که از ابتدا برای شما آماده شده است به ارث ببرید. آمین.